بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نتیجه ای که از تنبیه اول گرفتیم این نتیجه شد که مشتر از نظر مقام دلالت بسیطه، از نظر مقام لحاظ و تصور هم بسیطه، اما از نظر انحلال عقلی و عدم انحلال عقلی مرکبه و بین اینها هیچ تنافی وجود نداره. ممکن است که از نظر مقام لحاظ و مقام دلالت بسیط باشه، اما از نظر انحلال مرکب باشه. و این رو هم توضیح دادیم و بحثش به حمدالله تمام شد. تنبیه دوم در کفایه مرحوم آخوند این بحث رو مطرح کردن که فرق میان مشتق و مبدع اشتغال در چیه. البته این نکته رو در کلمات ما ندیدیم که توجه داده باشن، ولی ظاهراً یه مطلب مسلمیه و اون این است که این تنبیه دوم روی قول قائلین به بساطت مطرحه. یعنی خود مرحوم آخوند و کثیری از بزرگان از اصولیین و از فلاسفه و از متکلمین، اینها که قائل شدن به این که مشتق دارای مفهوم بسیطیه و بین مشتق و مبدع از نظر مفهوم فرقی وجود نداره، خب روی این نظریه اون وقت این بحث مطرح میشه که بالاخره اگر ظاهر با ذهن، عالم با علم از نظر مفهوم بینشون اختلافی نیست، بالاخره چه فرقی بینشون هست؟ اما بنابر نظر قائلین به ترکب علیکم السلام، کسانی که قائلن به این که مشتق دارای یک مفهوم مرکبه، خب دیگه نیازی به این بحث نیست. علیکم السلام، قائلین به ترکب دیگه بین ضارب و ضرب، ضرب یه معنای بسیطی داره، ضارب یک معنای مرکبی داره. روی نظر قائلین به ترکب دین عرض میکنم، یعنی این بحث که مرحوم آخوند در تنبیه دوم عنوان فرمودن یه بحث نقلیه. لذا ما هم که در بحث قبلی مسئله ترکب رو اختیار کردیم، این بحث اصلا لازم نیست مطرح بشه. اما حالا این یه بحث خوبی هست و یه مقداری هم ارتباط به فهم کلام اهل معقول داره، لذا روی این جهت عنوان میکنیم. پس بهتر داشته باشید که این تنبیه دوم مرحوم آخوند روی نظریه کسانی مطرح می شود که در مشتق قائل به بساطت هست، مثل خود آخوند. مرحوم آخوند در این تنبیه می فرمایند که یک کلامی در عبارات اهل معقول وجود داره و اون این است که گفتن فرق میان مشتق و مبدأ اشتقاق، میان ضارب و ضرب فرقشون به اعتبار لا به شرطیت و به شرط لایجته. مشتق اعتبار می شود برای او لا به شرطیت، یعنی لا به شرط از هم. مبدأ اعتبار می شود به شرط لای از هم. بحث واقع شده که مراد این اهل معقول چیه؟ اینی که فرق میان مشتق و مبدأ اشتقاق به اعتبار لا به شرط و به شرط لاست مراد چیه؟ صاحب فصول علیه الرحمه آمده کلام اهل معقول رو به همان اصطلاحی که در اعتبارات ماهیت مطرح می کنند به همان اصطلاح مطرح کرده و معنا کرده. شما هم در کفایه هم در اصول الفقه در بحث اعتبارات ماهیت که معمولا در بحث مطلق و مغیر این رو مطرح می کنن، اونجا میگن یک ماهیتی رو یا اعتبار می کنن به شرط یک شی، رغبه رو اعتبار می کنن به شرط ایمان، این میشه ماهیت به شرط شی، یا اعتبار می کنن به شرط لا، رغبه به شرط نبودن کفر، یا اعتبار می کنن لا به شرط، رغبه مطلقا، چه ایمان باشه چه نباشه، چه کفر باشه چه نباشه. صاحب فصول آمده همین اصطلاحی که اصولگین در بحث مطلق و مغیر در اعتبارات ماهیت دارن، همون رو تطبیق کرده در این عبارت فلاسفه. گفته است که مراد فلاسفه این است که اگر ما یک مفهومی را اعتبار بکنیم لا به شرط، می شود مشتق، می شود قابل حمل بر یک موضوعی. اگر یک مفهومی رو اعتبار کنیم به شرط لا، می شود مبدأ و غیر قابل حمل بر موضوع. در که آمده کلام اهل معقول رو اینطور معنا کرده، اون وقت آمده اشکال کرده، گفته است که لازمه این حرف این است که اولا اگر متکلم بود زیدون علمون، ما نتوانیم بفهمیم که آیا متکلم اینجا قضیه ای رو تشکیل داده یا قضیه ای رو تشکیل نداده، بلکه باید قرینه پیدا کنیم. اگر فهمیدیم متکلم علم را لا به شرط اعتبار کرده، میفهمیم قضیه تشکیل داده، میفهمیم که علم رو میخواد حمل کند بر زید. اگر قرینه پیدا کردیم که متکلم به شرط لا اعتبار کرده، میفهمیم قضیه تشکیل نداره و قضیه محقق نشده. این فیل بداهه امر باطلیه. زیدون علمون این چنین نیست که مخاطب حالت منتظره داشته باشه، بره ببینه آیا متکلم از این علم اراده کرد علم لا به شرط را، یا اراده کرد به شرط لا. و ثانی هم که این ثانی هم تکمیل همین اشکال اوله گفته است که این محمول یا ذاتن قابلیت حمل رو داره و یا اینکه ذاتن قابلیت حمل رو نداره. ما نمیتوانیم با اعتبار واقع رو درش انقلاب وجود بیاییم. یک چیزی یا فی حد نفسه، این که میگیم واقعا یعنی فی حد نفسه، یا فی حد نفسه قابلیت هم رو داره یا نداره. اگر کلمه علم اصلا فی حد نفسه قابلیت هم نداره، شما هزار مرتبه به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه هزار مرتبه بیاید اعتبار بکنید، باز قابلیت هم درش به وجود نمیاد. این تفسیریست که صاحب فصول علیه الرحمه در این عبارت اهل معقول کرده و بعدش هم آمده بر طبق همین تفسیر اشکال کرده. تفسیر دوم رو مرحوم آخوند در کتاب کفایه بیان فرمودن. مرحوم آخوند فرمودن که مراد اهل معقول اینیست که ما میخواییم بیان بکنیم، مرادشون این است که میخوان بگن مشتق مفهومش یک واقعیتی داره که اون واقعیت قابلیت هم درش وجود داره. مبدا اشتقاق مفهومش یعنی مفهوم علم واقعیتی دارد که اون واقعیت قابلیت هم رو نداره. مرحوم آخوند می‌فرمایند مراد اهل معقول از این که می‌گویند فرق بین مشتق و مبدا اشتقاق به اعتبار هست، آخوند می‌فرماید سؤال و اصول اشتباه کرده. مراد از اعتبار اون اعتباری که در بحث اعتبارات ماهیت عنوان می کنن نیست، بلکه مرادشون این است که فرق بین مشتق و مبدا یک فرق حقیقیه، یک فرق ذاتیه. مشتق یک سنخه مفهومیست که در واقع این مفهوم قابلیت حمله بر ذات ضارب اصلا در مفهومش به حسب ذاتش قابلیت حمله داره. در مبدا اشتقاق یک سنخ مفهومیست که در واقع این مفهوم قابلیت حمله نیست. لذا مرحوم آخوند فرق در کلام اهل معقول بین مشتق و مبدا اشتقاق را یک فرق حقیقی و یک فرق ذاتی تفسیر می کند. این فرمایش مرحوم آخوند چند اشکال برش وارد می شه. اشکال اول این است که ما وقتی به کلمات اهل معقول مراجعه می کنیم میبینیم که تصریح کردن که اختلاف بین مشتق و مرجع انما هو بالاعتبار، اصلا تصریح کردن اینها هر دو از حیث مفهوم یک مفهوم واحده، ضارب ای ضرب، عالم ای العلم، قاتل ای الكتابه. بین مشتق و مبدع دو تا تصریح دارن، یکی میگن اینا مفهومشون مفهوم واحده، و اگه مفهومشون مفهوم واحده پس ما نمیتونیم بیاییم تفسیر شما رو قبول بکنیم. شما میگید اینها او در مفهومش یک سنخ و یک واقعیتیست که قابلیت هم نداره، اون در مفهومش یک واقعیتیست که قابلیت هم داره. خب طبق کلام شما باید اهل معقول بگن مشتق و مبدع اشتقاق دو تا مفهومه، در حالی که وقتی ما به کلمات اینها مراجعه میکنیم مخصوصا کلمات عرض میشود که گوشتی در شرح تجرید الاعتقاد خاجه تصریح میکند، میگوید مشتق و مبدع اشتقاق یک مفهوم بیشتر نداره، و انما الفرق بینهما بالاعتبار. اینم قرینه دومه، هم میگویند یه مفهوم دارن و هم تصریح میکنن فرق بین اینها یک فرق حقیقی نیست، یک فرق اعتباریه. ملا صدرا هم در کتاب شواهد الربوبیه وقتی داره این نظریه رو از قول اهل معقول نقل میکنه میگه اینا میگن مشتق و مبدع اشتقاق فرقشون انما هو بالاعتبار. شما آخون چطور آمدید اینجوری معنا کردید که فرق بین اینها فرق ذاتی بشه؟ هذا اولا، و ثانیا این فرقی که شما بیان کردید، این فرق اختصاص به مشتق و مبدع اشتقاق نداره. این طوری که شما بیان میکنید هر جا یک دو تا مفهوم داشته باشید، یکی قابل حمل باشه یکی قابل حمل نباشه. مثلا فرض کنیم که مفهوم عرض می شود که آکلون، این مفهوم آکلون بر خداوند قابل حمل نیست، ما نمی تونیم بگیم الله تبارک و تعالی آکلون. آکلون در ممکنات قابل حمل، پس بیاییم بگیم فرق بین آکلون در واجب تعالی با آکلون در ممکنات فرقشون انما هو بالاعتبار، او قابلیت هم دارد او نداره، او به شرط لا از حمله در ممکنات، لا به شرط از حمله. پس اشکال دوم اینه، شما کلام اهل معقول رو یه جوری تفسیر کردید که این اختصاص به مشتق و مبدع اشتقاق نداره. هر جا ما دو تا مفهوم داشته باشیم احدهما قابل حمل باشد و دیگری قابل حمل نباشه، باید بتونیم همین فرق اهل معقول رو اونجا بیاریم، در حالی که بالبداهه نمیشه آورد، روشنه که نمیشه، اهل معقول هم نمیگن که این فرقی که ما اینجا گفتیم در سایر موارد هم میان. آزا ثانیه، اشکال سوم در مرحوم آخون استدلالاتیست که اهل معقول بر این فرق آمدن بیان کردن. مرحوم محقق جوانی برای اینکه اثبات کند بین مشتق و مبدع اشتقاق فرق حقیقی و ذاتی وجود نداره، مفهومشون یکیه، اختلافشون اختلاف اعتباریه، ایشون آمده دو تا دلیل اقامه کرده. این کلام شما مرحوم آخوند با این استدلالات مرحوم محقق جوانی سازگاری نداره. حالا یا استدلال برای محقق جوانیه یا این استدلال رو مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه اسفار آمده نقل کرده، ظاهرا از قول محقق جوانی نقل کرده. دلیل اول این است که مرحوم جوانی فرموده ما وقتی که می‌بینیم یک بیاض آرزه بر یک جسم شده، عقل ما حکم می‌کند که قبل از آنی که جسم بیاض باشد، قبل از آنی که از جسم و ابیض صدق بکند، باید بگیم از بیاض و ابیض. قبل از آنی که ابیض جد حمله بر جسم بشود، در یک مرتبه متقدمه اول بیا ابیضیت مربوط به بیاضه، بعد آرزه بر جسم شده. عقل انسان حکم رو میکنه یه قبل از اینکه این دیوار بشود ابیض، خود بیاض ابیض بوده، ابیضیت حمله بر بیاض میشه و بعد حمله بر جسم. خب چی میخوان استفاده کنم از این مطلب، از این استدلال؟ میخوام بفرمن پس این دوتا یکیه. اگر ما میگیم قبل از آنی که ابیضیت عارضه بر جسم بشود، قضیه البیاض و ابیض ما داریم، معلوم میشه این دوتا یکیه. این دوتا یکی هست، اما عقل میاد این رو ادراک میکنه، لیکن فرقشون اعتباریه. فرق بین بیاض و ابیض اعتباریه، بیاض مبدع، ابیض مشتق. دلیل دومی که آوردن این است که ما وقتی به کلمات اهل معقول مراجعه میکنیم، در بحث مقولات تسعه عرضیه، وقتی میان مثال میزنن، مثلا برای مقوله کیف مثال میزنن به هار، در حالی که اونی که کیف واقعیه چیه؟ حرارته. ما میبینیم اهل معقول میخواد مثال بزنن برای کیف به هار که مشتقه مثال میزنن، در حالی که اون چی که از مقوله کیفه واقعا حرارته. خب این سرش این است که اهل معقول بین این دوتا فرقی رو قائل نیستن. اگر فرق ذاتی و حقیقی بین هار و حرارت باشه، خب اینجا نباید مثال بزنن به هار، باید مثال بزنن به حرارت. هر این دو استدلال هم به خوبی دلالت داره بر این که مراد اهل معقول این نیست که اختلاف بین این دو اختلاف ذاتی باشه، اختلاف ذاتی نیست. یک معنای سومی رو برای این عبارت خود مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه اشعار کردن. ایشون فرمودن که مراد از اعتبار درسته، اون اعتبار در باب اعتبارات ماهیت نیست، بلکه مراد از اعتبار این است که ما عرض را دو جور می توانیم مقایسه و ملاحظه کنیم. یک وقت عرض مثل سفیلی این رو ملاحظه می کنیم به ما انهو وجودون مستقلون به ما انهو شیعون من الاشیاء. اگر ما عرض رو به این گیت نگاه کردیم قابلیت حمل بر جسم نداره، بین این و جسم تباین وجود داره، تغایر وجود داره. اما دید دوم و ملاحظه دوم این است که ما بیاییم عرض را بما انه مرتبت من الجوهر ما ملاحظه کنیم، بگیم وجود عرض فانی در جسم، فانی در جوهره، عرض یک مرتبه ای از مراتب جوهره. اگر عرض رو با این دید لحاظ کردیم و ملاحظه کردیم اینجا قابلیت هم رو داره. مرحوم سبزواری قاضی می فرماید اینجا که اهل معقول میگن اعتبار به شرط لا و لا به شرط، نه این که زمامش در اختیار معتبر باشه، من اگه علم رو لا به شرط اعتبار کردم قابل هم نباشه، اگر قابل هم باشه، اما اگر به شرط لا من اعتبار کردم قابل هم نباشه. که هم و عدم عدم هم مرهون اعتبار معتبر باشه. خیلی عرض دو گونه میشه برای وجودش ملاحظه کرد به حسب خود واقعش. یه وقت از که میگیم این سفیدی که عارض جسمه کاری به جسم ما نداریم، اصلا خود سفیدی شیئون من الاشیاء وجودون مستقلون. اگر این بعد عرض رو ما دیدیم از این نظر قابلیت هم نداریم. اگر آمد این بود این سفیدی به عنوان مرتبتون من الجوهر فانی در جسم عرض می کنم، یک مرتبه از مرتبه جوهر هست، اینجا قابل هم هست. این اعتبار به شرط لا و لا به شرط به این معنا برمی گرده، نه به اون معنای اعتباری که اگر انسان اعتبار کند به شرط لا از هم قابل هم نباشه، اگر اعتبار کنند لا به شرط را قابل هم باشه. حالا اینم معنای سومیه که برای این عبارت بیان شده. مرحوم محقق نائینی ایشون هم با مرحوم آخوند و با مرحوم حاجی سبزواری در این جهت موافقه که این اعتبار در کلام اهل معقول مراد اعتبارات ماهیت که در بحث مطلق و مقید گفته شده نیست، و ظاهرا همین معنای سومی که مرحوم حاجی کردن ایشون هم همین معنا رو اختیار میکنه. حالا تکمیل بحث رو شنبه ان شاء الله ازتون میکنه. بخواه الله الله الله